ساعت 8 شب در ایران است. سلام شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدیرات هستم. ۲۶۷ نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. وزیر وزارت خارجه فرانسه خواستار تلاش چین برای بازگرداندن ایران به مذاکرات هسته‌ای شد. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی، ایران در بین 165 کشور جهان در رده 160 قرار گرفت. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه شماره جانباختگان ناشی از ویروس کرونا را طی شبانه روز گذشته 267 نفر اعلام کرد و گفت در همین مدت بیش از 14,000 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. به این ترتیب شمار کل جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 120,000 نفر و تعداد کل مبتلایان به نزدیک 5,600,000 نفر میرسد. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. وزارت خارجه فرانسه از چین خواست ایران را برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای برای احیای توافق برجام متقاعد کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه در این مورد گفت فرانسه روی چین حساب می‌کند تا با استدلال ایران را برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای متقاعد کند. به گزارش رویترز، مقام‌های اروپایی و آمریکایی گفتند که ایالات متحده تلاش برای متقاعد کردن ایران برای آغاز مجدد مذاکرات احیای برجام از چین خواسته است خرید نفت خام از ایران را کاهش دهد. در همین حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه گفت که به باور او مذاکرات هسته‌ای با ایران برای احیای برجام در مدت زمان قابل قبولی از سر گرفته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بورل این اظهارات را بدون بیان جزئیات بیشتر در یک نشست خبری در دوحه پایتخت قطر بیان کرد. مذاکرات احیای برجام که با حضور ایران و کشورهای حاضر در این توافق و مشارکت غیر مستقیم آمریکا تا 30 خرداد در وین جریان داشت، به دنبال روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به درخواست تهران متوقف شده و تاکنون به دلیل امتناع ایران از ارائه تاریخی مشخص از سر گرفته نشده است. آمریکا و کشورهای غربی از ایران خواستند هر چه زودتر به این مذاکرات بازگردد. یک پژوهشکده کانادایی در زمینه آزادی اقتصادی، اقتصاد ایران را در میان اقتصادهای بسته دنیا طبقه بندی کرده و اعلام کرده است که ایران بدین لحاظ از بین 160 کشور دنیا در رده 160 قرار می گیرد. در بررسی مؤسسه فریزر، تنها 5 کشور زیمبابوه، الجزایر، لیبی، سودان و ونزوئلا در جایگاه‌های پایین‌تری از ایران قرار گرفتند. بر اساس بررسی‌های این مؤسسه کانادایی، حتی کشورهایی که کمتر از 5% از جمعیت آنها به برق دسترسی دارند یا درگیر جنگ داخلی هستند یا در رده فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند، از منظر آزادی اقتصادی جایگاهی بهتر از ایران را به خود اختصاص دادند. در ادامه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران طی روزهای اخیر، صبح روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به بیش از 28,400 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار طی 11 ماه اخیر محسوب می شود. قیمت ارزهای خارجی طی 2 ماه اخیر از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و افزایش ابهام‌ها درباره روند مذاکرات احیای برجام افزایش یافته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی با انتشار گزارش‌های مختلفی از گرانی کالاهای مختلف همزمان است و به دنبال کشف دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در ساختمان بورس تهران، مدیر عامل این شرکت از سمت خود کناره‌گیری کرد. علی صحرایی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما ایجاد فرصت برای تحقیقات بیشتر در مورد بحث استخراج رمز ارز در بورس تهران را دلیل کنارگیریش اعلام کرد و گفت هیئت مدیره با این استعفا موافقت کرده است. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید علی صحرایی بر کنار شده و به جای او محمود گودرزی سرپرست شرکت بورس تهران شده است. و با اعلام نتایج کنکور سراسری در ایران امسال هم مانند سالهای گذشته مشخص شد که شماری از جوانان بهایی از ورود به دانشگاه ها محروم شدند. برخی منابع حقوق بشری اسامی دست کم 14 تن از این افراد را منتشر کردند، اما آنطور که فعالان این حوزه میگویند تعداد واقعی بسیار بیشتر است. گفتگوی داشتم با ایقان شهیدی، بهایی ساکن بریتانیا که سالها پیش در ایران از ورود به دانشگاه بازمانده. ایقان شهیدی از تجربه شخصیش در این باره میگوید.
من سال 1385 در کنکور سراسری شرکت کردم. مثل خیلی از بهایی های دیگه ای که در اون سال و سالهای اخیر در کنکور شرکت کرده بودم با گزینه نقص پرونده مواجه شدم. یعنی من عملا امکان این که بتونم به دانشگاه برم رو پیدا نکردم و خب این یک مانع بزرگی بود. وقتی که نتایج اعلام می‌شد و من دیدم که با نقص پرونده مواجه شدم، از من خواسته شده بود که به سازمان سنجش مراجعه کنم، ولی سازمان سنجش هم نتیجه سازنده‌ای به دست نیامد و یکی از مسئولین به من گفت که علت اصلی محرومیت شما یا مواجه شدن با این گزینه نقص پرونده اعتقاد شما به آیین باهایی هست و به همین دلیل شما نمیتونید وارد دانشگاه بشید.
در فرم‌های مربوط به کنکور سراسری نوشته بودید که به چه دین یا مذهبی اعتقاد دارین؟
نه، تا سال 1383 در فرم‌هایی که افراد متقاضی برای شرکت در کنکور پر می‌کردند، گزینه دین وجود داشت و پرسیده می‌شد که شما چه دینی دارید و خب طبیعتاً چون یه گزینه‌های محدودی اونجا گذاشته شده بود مثل اسلام، مسیحی، یهودی و زرتشتی، یعنی اسلام و بقیه اقلیت‌های رسمی شناخته شده در ایران، باهائی‌ها طبعاً نمی‌تونستن شرکت کنند در کنکور. ولی از سال 1383 این سوال دین متقاضی تغییر پیدا کرد به اینکه متقاضی چه معارف دینی رو می‌خواد امتحان بده در کنکور، در روز کنکور. و بنابراین باهائی‌ها خب می‌تونستن حالا شرکت بکنن چون معارف دینی هر دینی رو به حال هر فردی می‌تونه امتحان بده. بنابراین از سال 1383 باهائی‌ها تونستن که کنکور بدن، ولی متاسفانه مشکل بعدی یا مانع بعدی که باهاش مواجه می‌شدن همین گزینه نقص پرونده بود که ظاهراً امسال هم به صورت دیگه‌ای همچنان متقاضیان کنکور با همین مشکل مواجه شدن.
برگردیم به تجربه خودتون. وقتی که شما دیدید که از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه‌های ایران نمیتونید بشید چه کردید؟
از سال 1366 جامعه باهائی ایران به دلیل اینکه تمام جوانان باهائی محروم از تحصیل شده بودند بعد از انقلاب سال 57 در یک اقدام خودجوش و جمعی یک مؤسسه رو برای آموزش عالی ایجاد کرده بود و من هم توی همین مؤسسه آموزش عالی درس خوندم و اونجا رشته جامعه شناسی خوندم و خیلی از باهائی های دیگه هم توی همین دانشگاه درس خوندن که البته این متاسفانه خالی از مشکل نبود. این مؤسسه آموزش عالی که معروف به مؤسسه علمی آزاد باهائیان هست بارها با حملات دولتی مواجه شده و متاسفانه برخی از اساتید و حتی دانشجویان دستگیر شدند. خیلی مایه تاسف داره. یعنی ما میبینیم نه تنها باهائی هایی که عشق ورزیدن به ایران و مایل بودن در ایران بمونن و علاقمند هستن به کشورشون نتونستن وارد دانشگاه های سراسری این کشور بشن، حتی وقتی خود جامعه باهائی در یک ابتکار اقدام میکنه و یک مؤسسه رو برای ادامه تحصیلات دانشجویان خودش فراهم میکنه هم دوباره ما با این حمله ها مواجه میشیم و میبینیم که متاسفانه جلوی پیشرفت فرهنگی و اجتماعی باهائیان دائما تلاش شده که سد بشه.
آقای شهیدی، امسال هم مانند سالهای گذشته تعدادی از جوانان بهایی از ورود به دانشگاه ها باز موندن و با همون پیامی مواجه شدن روی صفحه مانیتورشون که شما هم چند سال پیش اون رو دیدید و تجربه کردید. فکر میکنید که حکومت ایران با چه هدفی از ورود بهاییان به دانشگاه ها ممانعت میکنه؟
به نظر میاد این یک بخشی از سیاست کلی حکومت هست برای اینکه جامعه باهائی رو در ایران تضعیف بکنه و حتی از بین ببره. اقدامات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته برای اینکه جامعه باهائی ایران از هر گونه پیشرفت فرهنگی و حتی اقتصادی باز داشته بشه و موانع خیلی زیادی ایجاد شده و ما میبینیم در سالهای اخیر چقدر فشارهای اقتصادی بر روی جامعه باهایی اضافه شده به تمام فشارها و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی که سابقا وجود داشته.
توضیحات ایقان شهیدی رو شنیدیم، بهایی ساکن بریتانیا که سالها پیش در ایران از تحصیل در دانشگاه محروم شد و به ما میگفت که حکومت ایران با چه هدفی این کار رو انجام میده. به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران دستور داده واردات لوازم خانگی به ویژه از کره جنوبی ممنوع شود. بنابر تصویر دستور علی خامنه ای، دلیل این دستور حمایت از تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی عنوان شده. این در حالی است که برخی کارشناسان این حوزه میگویند این ممنوعیت تأثیری بر بازار تولید کنندگان کره‌ای ندارد. مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، درباره این دستور آیت الله خامنه ای به رادیو فردا اینطور گفت:
ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، ادعایی که ساختار پروپاگاندا ایران میکنه، این هست که آقای خامنه ای به تولید داخلی اهمیت میده و برای اینکه از کارخانه های تولیدگر داخلی حمایت کرده باشه گفته واردات کالا از کره جنوبی رو ممنوع کنید. مطمئنا ادعا دروغه، حقیقت چیز دیگری است. سه تا دلیل وجود داره. ببینید، سامسونگ و ال جی دو کارخونه اصلی کره جنوبی که این دستورهای خامنه ای عملا شامل اونها میشه، اینا بعد از سرمایه آقای ترامپ سال 98 از ایران رفتن، دفترهای نمایندگیشون رو بستن. در هفته های اخیر، در دو ماه اخیر، خیلی گزارش های متعدد رسیده میشه در مورد اینکه دوران دوباره برمیگردن به ایران. یک بازار قاچاق عظیمی در مورد محصولات سامسونگ و ال جی کره ایجاد شده بود. گفته میشه 60-70% این 1 میلیارد دلار قاچاقی که داره انجام میشه مال این دو تا کارخونه هستن. دلیل اول آقای خامنه این هستش که ظاهرا این قاچاق که توسط دستگاه حکومتی داره انجام میشه، حداقل بخشش حتما نظامی ها پشتش هستن. به گفته رئیس اسبق مجلس آقای کروبی حتما نظامی ها پشتش هستن، اسکلای غیر مجاز، نمیخوان این منابع مالی رو از دست بدن. دلیل دومش بعد سیاسی است. این دستور آقای خامنه ای مثل دستوری است که بعد از برجام سال 94 در مورد ممنوعیت واردات کالای آمریکایی داد، مثل دستوری است که در مورد واکسن فایزر داد. میخوام بگم در عمل معنای سیاسی داره. چیز دیگه میخوام بگم یک گام تازه از منزوی شدن بیشتر ایران هست. گرایش رهبر جمهوری اسلامی به سمت انزوای بیشتر هست. دستوری که در مورد شرکت های آمریکایی داد البته اجرا شد، دستور واکسن البته اجرا نشد. ببین، کالاهای کره ای در ایران خواهد آمد بالاخره، یا قاچاق یا به صورت قانونی. فرقش اینه که قانونی اگر بیاد مردم میتونن ارزون تر بخرن، قاچاقچی ها منتفع نمیشن. اما اگر به صورت قاچاق بیاد، نهادهای نظامی که احتمال داده میشه به احتمال زیاد پشت قاچاق هستن منافع بیشتری میبرن، زمینی که به ظاهر میتونه ایران موضع ضد استکبادی بگیره. میخوام بگم این تصمیم، حتی اگر شما بر مبنای پارادایم های اقتصادی هم نگاه بکنید، منتهی به حمایت از کارخونه های تولیدگر داخلی نخواهد شد. منطقا منجر به این خواهد شد که ایران بیش از پیش به بازار تولیدات بنجل چینی تبدیل بشه، فرایند قاچاق در ایران تقویت بشه، نهادهای قاچاقچی، به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی به سپاه پاسداران میگفت، اونها فربهتر بشن و ایران از نظر سیاسی منزوی تر بشه، چیزی که مورد علاقه رهبران جمهوری اسلامی است. فکر میکنم برای علمای علم اقتصاد بیش از 50 سال در دنیا دیگه روشن شده که قوی شدن یک کارخونه، نه فقط کارخونه، قوی شدن یک آدم، یک شرکت، یک کشور در رقابته. شما اگر درهای رقابت رو ببندید، یک بازار انحصاری درست بکنید، زمین و زمان رو هم به هم بدوزید، روز به روز فساد بیشتر خواهد شد و اون شرکت ضعیف خواهد شد. اتفاقی در مورد خودروسازی ایران افتاده. 40 ساله دارن از جیب مردم بهشون میپردازن. شما یکی از بی‌کیفیت ترین تولیدات دنیا رو باید به اسم تولید داخلی با یکی از گران‌ترین قیمت‌های ممکن بخرید. این یکی. دوم، پشت پرده حتی همین اتفاق هم نمیفته، یعنی حتی همون تولیدات بنجل هم بعضی وقت اتفاق نمیفته. پشت پرده اتفاقی که میفته این هست که نور چشمی ها به اسم تولید داخلی وام های کلان چند صد میلیون دلاری میگیرن، بعد میرن کالاهای بنجل چینی رو وارد میکنن، در ایران بسته بندی میکنن. اتفاقی در مورد خیلی از محصولات پزشکی افتاده و ما در موردش در هفته های اخیر و ماه های اخیر شنیدیم. یعنی باز اگر در ایران یک کارخونه می اومد محصولات بنجل تولید میکرد، باز آدم میتونست یه جوری بفهمتش. اما همین هم نمیشه. تولیدات الان در مورد موتورهای کولر این بحث هست، تولیدات درجه 3 چینی رو میخرن، میارن در یک سوله در ایران بسته بندی میکنن و به اسم تولید مثلا داخلی میفروشن.
گفتگوی رو شنیدید با مهدی مهدوی‌آزاد درباره دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت ورود کالا از لوازم خانگی از کره جنوبی. به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.